أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة وعلى آله الدافعی جیشاته لباطیل و دامغی سبلاته الازالیل. به خطبه 90 به نام اشباح رسیدیم. امروز جلسه هفتم است. سخن در رابطه با ملک بود. مطالبی حضرت در این رابطه فرمودن ادامه بست. جعلهم الله فی ما هنالک اهل الامانه علا وحیه. ملائک اقسامی دارند. بعضی از ملائک اینها امین وحی هستند، وحی به پیغمبران میرسونند و ارتباطات شرعی را، مطالب شرعی را از آسمان به انبیا میدن که انبیا به مردم برسانند. جعلهم الله، خداوند این ملائک را قرار داده. حالا همشون نگفته، همشون در منطق داریم. المهملتو تو عادل الجزئیه. اگر یک قضیه ای مهمله بود، یعنی سور نداشت، سور همو کل و بعض را میگویند، نگفتن کل الملک، نگفتن بعض الملک، اینجا تو عادل و جزئیه، هم وزن جزئی است. جعلهم الله، خدا این حالا قرار داده. خب هم به معنی همه شون نیست، یعنی جمعشون. اینی که بدون سور آورده نگفته جعل کلهم، پس بعضن هم باشد کافیست. پس بعضی از ملائک کارشون اینه که وحی رسانی میکنن، همه شون این نیست، چون که در قرآن و خود نهج البلاغه اینطور آمده که بعضی ها اینطورند. خب قرآن فرمود الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس. بعضی مردم رسولن، بعضی ملائکه هم رسول همین وحی هستن که بیان. خب اونی که رسول وحی است باید امین باشد. اگر یادش برود، اگر امانت داری نکند، چه عمدن چه سهوًا، خب چی به دست مردم میرسد؟ هم باید اون ملک امین باشد که در سوره شعرا آمده است انه لتنزیل رب العالمین. قرآن خدا نازلش کرده است. نزل بهی الروح الامین، کلمه روح الامین که امانت داری در همین کلمه نفته است. اون نازل کرده قرآن را علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. خوب در خطبه یکم میخوندید و من هم امنا علی وحیه و السنه الی رسوله. بعضی ها امین بر وحی هستند، همه شون نه، البته با مختلفون به قضای و امره. جای توضیح رو بگم، همونهایی که امین وحی هستند قضا و قدر رو هم می آورند. به عبارتی دیگر اگر ما به وحی و دستورات آسمانی عمل نکنیم تقدیراتمون فرق می کند. اینطور نیست که از ازل سرنوشت را نوشته باشند، نه اینطوری نیست. ما آیا به وحی عمل میکنیم یا نه؟ اگر عمل نکنیم سرنوشت رو فرق میکند. لذا اون ملائکی که وحی میآورند، حضرت میفرماید همونها هم قضا و قدر رو هم میآورند. میشه پس قضا و قدر را تغییر داد؟ باید با خدا کنار بیاییم، باید به وحی عمل بکنیم. چهار قسم ملائک رو آورده بود در خطبه یک، میتونید اونجا مراجعه کنید، شرحشو قبلا گفته ایم. خب پس به دلیل این آیه که خداوند من الملائکت رسولا بعضی از ملائک رسول قرار داده و به دلیل این سخن حضرت در خطبه اول که منهم اومنا و وحیه، پس میفهمیم همه هم ملائک اینطور نیستن، بعضی هاشون. خب در اینجا نه کلمه کل آورده نه کلمه بس، جعله هم آورده. خب حالا که نه کل آورده نه بس، منطق میگوید المحملت و تعادلون جزئیه، یعنی بعضی از ملائک منافاتی ندارد با این مسئله. خب دین وقتی میخواد به مردم برسه، این وسط باید امین باشند، چه ملکش چه رسولش چه اون روحانی. خیلی جالبه این بحث هایی که اینجا حضرت مطرح میکند، یک بحث بی ارتباطی مطرح نمیشه که خب خوب دنیای ملکوت به من چه ربطی دارد. انسان های ملکوتی رو هم شما میتونید تشخیص بدید، خیلی جالبی. و خود ما هم اگر تصمیم بگیریم یه جور دیگه زندگی بکنیم، آسمانی زندگی کنیم، راه رو به ما نشون میده. خیلی به ندوزاشت خداوند حضرت علی علیه السلام این مطالب رو ما داده است. ما هم اگر یک روحانی باشیم، امین باشیم، تفسیر برای نکنیم، توجیهگر نباشیم. ما سیاستمون مثل دیانتمون باشد، یعنی مشبه به که اصل است دیانت باشد، بازی در نیاریم، دیانتمون رو مثل سیاست نکنیم، اون اصل مهم را سیاست نگیریم. ما همیشه ملکوتی، البته یه قسمتش این است. اگر دیگر ویژگی ملائک رو که به گونه حضرت مطرح میکند که ما هم میتونیم تغییر رفتار بدیم اجرا بکنیم، بله زندگی ما آسمانی میشود، ما هم ملکوتی میشه، فاصله میگیریم از زندگی شیطانی و این زمینی. و اسمهم من ریب شبهات فما منهم زاغون ان سبیل مرضاته. مسئله دیگر این که ملائک دو جور اسمت دارن، هم این که خلاف رضایت خدا عمل نمی کنن، اهل گناه نیستن اونها، هم این که شک و شبهه و این حرف ها و اشتباه بکنن درشون پیش نمیاد، چون چه عملن چه غیر عمد فرقی نمی کند. اگر اشتباه کنن نتونن، چه عمدن چه غیر عمد، به ما وحی رو نرسونن، ما راه رو عوضی میریم. لذا باید هم عمدن معصوم باشن، این کارو نکنن، گناه نکنن، هم اهل شک و یعرفا نباشند و امین باشن. پس این عبارت ها نشون بده که ملائک معصومند. و اسم هم حتی عبارت اسمت را اینجا حضرت آورده، معصوم داشته است ملائک را من ریب شبهات، از ریب شبهه ها، از اینی که بین حق و باطل تشخیص ندن به خاطر شبهه ها، نه اونها اینطوری نیست، حق رو تشخیص میدن. فما منهم زائغون عن سبیل مرضاته، پس هیچ کدوم از اینا نیستن که منحرف بشن و دور بکنند از راه رضایت خدا. خب هر کسی هم که به دنبال رضایت الهی باشد، اونم ملکوتیست و همه ملائک اینطوری هستن، همشون معصومند. و امدهم به فواید المعونه و اشعر قلوبهم تباد و اخبات سکینه. خدا مدد داده، کمک داده به ملائک، یاریشان کرده به فواید المعونه، به عواید المعونه، به فواید المعونه، دو جور گفته شده است، به یاری های مفید خدا کمکشون کرده که اون ملائک باز به شما یاری میکنند. اگر ما هم بتونیم یاری مردم کنیم، کمک مردم بکنیم، این هم نشانه ملکوتی بودن است. امدهم، خدا یاریشون کرده است، از خودشون چیزی ندارن اونا، هیچ کس از خودش هیچ ندارد، لا اله الا هو، انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله، کسی چیزی ندارد، خدا لطف کرده است. امدهم، خدا مددی به اونها داده به فواید المعونه، به کمکشون کرده به چی؟ به این که یاری مفید دارند. شما هم یاری مفید داشته باشید، تعاونوا علی البر و التقوا داشته باشید، یا به اواعد المغنه این یاری رو میرسونند. و اشعر قلوبهم تواضع اخبات سکینه، و خداوند شعور قلبی به اونها داده، خوب درک میکنن، تو شخصیتشون قرار گرفته. گاهی وقتا انسان تواضع دارد، آرامش نشان میدهد از خودش، خشوع نشان میدهد، این تظاهر است، این به درد نمیخورد. اگر شعور قلبی بود درست است. شخصیت، یک شخصیت متکبر نباشد، گرچه در جایی تکبر و مال متکبرین، با تکبر حرف بزنید و این غرور و شاخ متکبرین رو بشکرید، اما شخصیت شخصیت متوازی است. اگر اونجا هم خودی نشان میدهد میخواد تکبر شکنی بکند، الا از خود چیزی ندارد. اشعر قلوبهم، شعور قلبی بینها داده است، نه چیز ظاهری لفظی ظاهر بازی. گاهی وقتا افرادی انجام میدن خودشونه آدم های متوازن نشون میدن، اونا شیطنته، دو چهرگیست، اون نفاق است. قلبشون شعوری دارد، خدا این شعور رو داده، تواضع که تواضع دارن، تواضع خشوع آرامش. اگر انسان پیش خدا خاشع بود و بعد به خاطر ارتباط با خدا علاوه بر ذکر الله تطمئن قلوب آرام بود، خب دیگه تکبر ندارد و همش یاد خداست. اگر میخواهی جزء خاشعین باشید، در روایت است که شبها 200 آیه قرآن بخوانید، این اثر را دارد، کم کم که انشاءالله جزء خاشعین میشوید، بعد یه تواضعی هم میآید. پس خداوند مددی کرده به اینها، مفیدن، مددی کرده به اینها، شعور قلبی دارن، چه جای تکبر. خودشون رو نباید مطرح کنن، خودی اصلا نباید داشته باشیم که بخوایم مطرح بکنیم، که البته اینجا مدد الهی لازم است، باید از خدا کمک بگیریم. و فتح لهم ابوابا ذللا الی تماجیده، خب تمجید خدا کردن، الحمدلله گفتن و واقعا رعایت کردن، الحمدلله گفتنش آسان است، رعایت کردنش سخت است. کسی که الحمدلله را بخواد رعایت کند، دنبال رئیس سالا نمی افتد، هر روز نامه نگاری برایشون نمی کند، هی تعریف ازشون نمی کند. خب تمجید کنه، الله اکبر بگه، سبحان الله بگه، و با توجه به معناش، ذکر به معنی یاد است، نه به معنی فقط لغلغه زبان. خب ماها که این ذکر رو میگیم، حتی گفتنش سخت است، اجرایش بسیار سخت است، و این همه ناآرامی به همین خاطر است، چون جز راهی غیر از این برای آرامش نیست. علاوه ذکر الله، تطمئن القلوب به ذکر الله مقدم شده، متعلقات فعل اگر مقدم بشود که جاش آخر است، یفید الحسره و الاختصاص، یک بابی داریم در علم معانی بلاغت تحت عنوان متعلقات فعل، این قاعده اونجا آمده است. علاوه دانید به ذکر الله فقط با همین راه است که انسان آرام میگیرد، الا مضطرب است. خب برای ما سخته، ولی برای اون آسان است، چون شیطان اونها راه ندارد، نفس اماره ندارد، علمشون بالاست. اصلا تو ملکوت یه چیزهایی میبینن یه انسان خودش یادش میره، نگاه به آثار ملکوت، حتی هر چند جلسه قبل گفتیم طبق فرمایش حضرت علیه السلام کاری میکند که انسان جز خدا نبیند، اما جز خدا میبیند. اونا در خود ملکوتند، به این دلائل و دلائل دیگر اونا خیلی راحت و آسان تمجید خدا میکنند. فتح لهم ابوابا، خداوند برای اونها درهایی گشوده است، این درها ذلول راحت است، در به سوی تمجید الهی. پس بنابراین همینطوری که آدم نمیتونه تمجید کند، خیلی دری باز بشه، بعد مسیری برود، خدا لطف میکند، بعدا انسان تمجید خدا میکند، تمجید غیر خدا نمیکند، تا اون در باز نشود و اون مسیر نرود و لطف خدایی نباشد، همین بدبختی ها هستش. و نسب لهم منارن واضحه علا اعلام توحیده. خب اونها خوب خداشناسیشون بالاست. حضرت علی علیه السلام در خطبه 109 دارد هم اعلم خلقک بک و اخففهم لک و اقرب امین، ملائک از همه خلق به تو ای خدا عالم ترند. خداشناسیشون خیلی بالاست و خیلی خدا ترسیشون هم بالاست. و اخففهم لک، چرا اینطوریست؟ خدا اصلا ملکوت ایشون خاصیتی رو دارد. ما هم اگر همین مسیرهای همون مقداری که میفهمیم ملکوتی زندگی کنیم، این خواص به حدی میآید. و بعد مسئله دیگر این که اونها منار، یک باز یک اونها یک مناره، یک مشعلی دارن که بهشون راه رو نشون بده. بعضا میگن مشعل باز یک دیگه ملک بالاترن، یعنی باز ملائکی هستن، اونها منتقل میکنن مسئله توحیدی را. خب حالا یکی حالا گفتن رو اشاره این بعضی ملائک مقربین، ملائک اقسامی دارن، ملائک مقربین به اینها باز مطالب رو منتقل میکنن، علاوه بر این که در اونجا علاوه بر خود اون شرایط اونجا ملکوتی بودن هم تأثیراتی دارن. نسب لهم، خداوند قرار داده برای ملائک منارن واضحه، مشعلی واضحه بر نشانه های توحیدش. لذا خوب خدا شناسند، هم اعلم خلقک بک و اخففهم لک. بعد در همین خطبه ادامهش میرسد به اینجا که این ملائک خیلی چیزها رو باز نمیدونن در رابطه با خدا و نمیدانند که نمیدانند، چون اگه متوجه بشن که چه چیزها ازشون مخفی است، با اینکه این همه عبادت کردن احساس میکنن که هیچ کاری نکردن، ما که کاری نکردیم، ما که اطاعت نکردیم، ما که عبادت نکردیم، اون نشاطشون چه بسا برود. دارد که بله اندهم علا مکانه منک، با اینکه مقربن و کثرت طاعت املک، با اینکه مطیعن، خیلی هم مطیعن، لو آینو کن هما خفی علیه منک، اگر بفهمن مشاهده کنن که چه چیزها پنهان است از اونها در رابطه با خداشناسی، لحق رو اعمالهم، اعمالشون رو کوچک میشمارند. بله ولعرفو لعرفو انهم لم یعبدو که حق عبادته، میفهمن که اینا عبادت نکردن که اونجور که باید، ولم یوتیو که حق اطاعته، حق اطاعت رو اجرا نکردن. لذا خداوند نخواسته زیادم اینا اون رو بفهمن که با یک نشاط کاری کارشون رو انجام بدن، نشون بده که خود خداشناسی هرچی برود بالاتر، عبادت بالاتر میشه و این که انسان اعمالش رو کوچکتر میبیند. اینایی که اهل عبادت نیستن خودشون هم هی بزرگ میبینن، اینا خداشناسی ندارند، خدا رو بزرگ نمیبینن و خودشون رو بزرگ میبینند. نسب لهم، خداوند برای این ملائک مشعلهای واضحی قرار داده بر نشانه های توحیدش. لم تثقل هم مؤثرات الاثام. خب پس بنابراین باز ملکوتی بودن چی شد؟ این که ما بریم تو بحث توحید کار کنیم، هرچی بیشتر در بحث توحید کار کنیم، این مسیر را برویم، مشعل به خاطر که اون مسیر را ببینید بروید، هر چه سیر سلوک کنیم به سوی توحید ملکوتی هستیم. لم تثقلهم مؤثرات الاثام، سنگین نمی کند این ملائک را این سنگین کننده های گناه. گناه انسان را زمین گیر می کند، پایین می آورد، ملکوتی نمی کند. هر گناهی یک سقوطی است. در قرآن دارد سوره طه، بله من یحلل علیه غضبی فقد هوا، کسی که مغضوب خدا واقع بشود حقش این باشد که غضب الهی بر او برسد، فقط هوا و ساقط شده است. پس بنابراین گناه یک بزوزریست و بالی سنگینیست که انسان رو نمیذاره بره بالا. لذا این ملائک این سنگینی رو ندارند، بازم معصومن. پس لم تثقلهم مؤثرات الآثام، سنگین نمی کند آنها را این سنگینی گناهان. نکته دیگر این که ملائک مثل ما نیستن که زمان پیرشون کند و مرگ براشون بیاورد. اونها خارج از زمان هستند. زمان علایالن پیر میکند همه چیز را، از خواص ماده است. اونها تجسم دارن اما اینجور مواد نیستند، جسم نورانی هستند، فرق میکند. تجسم داشتن چیزی است، این که جسم می باشد جایی اشغال بکند به این معنی که ما محسوس برامون چیز دیگری است. خب ما گذشت شب و روز، تعاقب شب و روز برای ما رحلت پیش می آورد. عمری می گذرد، سالها می گذرد، فلانی رحلت کرد، کوچ کرد و رفت. گذشت شب و روز اونها را به رحلت نمی برد. لم ترتحل هم، به رحلت نمی برد، نمی میراندشون. اوغب اللیالی و لیام، تعاقب شب و روز. اونا مرگ ندارن، اون مرگشون آخر است. بعدن که وقتی که همه بشر بمیرند و بخواد قیامت بشه، بعد بعد اونجا یه وقتی هست که همه اونها هم به دستور خدا میمیرند و دستور خداست. و الا اینطوری نیست با گذشت شب و روز پیر بشن، قابلیت ماندنشون از بین برود. ولم ترم شکوه به نوازه ها عظیمت ایمانه. ببینید در حکمت سی مطالبی در رابطه با پایه های این ایمان و پایه های شک گفته شد. درس های بسیار سنگین و پیچیده این نهج البلاغه اونجاست. بعضی ایمان ها خیلی ضعیفه، شک پا به پای اون میاد، باش درگیر میشه، هدف گیری میکند ایمان را و زمینش میزند. اما اگه ایمان قوی باشه، اون تیر شک به اون نمیرسد، زور شک به اونه میرسد. اینه که میبینید طرف بی ایمان میشه، بری که ایمانش ایمان نبوده است، که یک هوا و هوسی، یک شک و شبهی تونسته این ایمان را به زمین بزند. ایمان اگر محکم باشد به این تو چیزا زمین نمیخورد. ایمان ملائک خیلی قوی است. خب شک ها تیراندازی میکند، در این استعاره است، استعاره گرفته که اینا به جنگ آمده، شک به جنگ ایمان آمده است و چه با تیراندازی چه یقه به یقه شدن. خب حالا اگر این خیلی در اوج باشد تیر به اونه میرسد، اگر خیلی قوی باشد یقه به یقه هم بشه و چی؟ زمین نمیخورد. خب چه کار بکنیم؟ حکمت سیر را مراجعه بکنید. ما شک رو بیاریم پایین و ایمان رو ببریم بالا. چطور؟ اونجا حضرت دارد که شما اگر چهار کار بکنید شک رو میزنید کنار. یکی مراء نکنید، بحث بیفایده نکنید، با طرف یک ساعت بحث میکنید، میبینید آخرش حرف خود شد، شما هم حرف خوده، اصلا حق با شما هم هست، بحث نکنید. دیگر کلمه نه را بلد باشید، چیزی که مفید نیست برای دنیا و آخرتتون بگید نه، انجام نمیدم. و دیگر اینکه از وسوسه ها به دور باشید، تردیدها و جرأت اقدام داشته باشید اگر کارتون مفید است. کار مفیده تر از جرأت اقدام ندارد. چرا جرأت اقدام ندارید؟ همینه که این شک ها رو قوی میکند. دارد و شک و علا اربع شعب، چهار پایه دارد شک، علا تماری و الحول و تردد و الاستسلام. بس فعلا دو تاشو در نظر بگیریم. یکی این که تسلیم کاری نشید که فایده برای دنیا و آخرت نداره، بپرسید برای دنیا و آخرت هم خوبه یا نه، لااقل برای آخرت هم خوبه یا نه، اگر خوب است انجام بدید. دیگر این که اهل مرا به بحث‌های بیفایده و جدل نباشید، تفصیلش رو مراجعه کنید به حکمت رسی، اونجا مفصل شرحش گفته. ولم ترم شکوک و به نوازه ها عظیمت ایمان هم شک نشانه نمیگیرد. رم نشانه گیری پرتاب تیر اندازی، شک نشانه نمیگیرد به نوازه ها با کمان کشیش عظیمت ایمان هم این ایمان های مصمم اونها را. از یک طرف شک رو ضعیف کردند، میدان بهش ندادند، از یک طرف ایمان را قوی کردند و به اوج رساندند. تیر اونجا نمیرسد و اصلا توان این که هدف گیری کند ندارد. ولم ترک ظنون، پس انسان های ملکوتی رو اسم دار میکنند. ولم ترک ظنون علی معاقد یقینه، هر که این درگیری یقه به یقه شدن باز اینجا استعاره است. اگر ایمان ضعیف باشد، اگر یقین ضعیف باشد، شک و شبه جون پیدا میکند. مگر مخصوصا تضعیفش نکنیم، هدف گیری میکند، یقه به یقه میشود، ایمان ضعیف را میزند زمین. ولم ترک ظنون، زن در اینجا مقصود احتمالات است، حالا قوی ضعیف هر جورش، اینها درگیر نمی شود، یقه به یقین نمی شود با باورهای یقینی اینها. پس بنابراین انسانهای ملکوتی گام به گام یقینی پیش می روند. خوشبختانه در این مسائل اونقدر ما یقینی یاد داریم، آیه به روایت داریم، دلیل نداره ما به شک عمل کنیم، به زن عمل بکنیم. گام ها را یقینی بردارید. لا تجعلوا علمکم جهلا، در حکمت 274 است، علمتون رو جهل نکنید، یقینتون شک نکنید. اذا علمتم فعملوا، عالمانه عمل کنید. اذا تیقنتم فاقدمو، قدم یقینی بردارید. بازم انسان ملکوتی. ولو قدحت قادحت الاهل فی ما بینهم، خب کینه ها تشفروزی میکنند، ملائک این حرفا رو ندارن. گناهان قلبی مثل ریا، مثل کینه، مثل حسد بیشترین ضربه را به قلب میزنند. این روایت هست. گناهان بعضی قلبی است که مثال زدم، بعضی مثلا تره با دستش به گوشه این نفر میزند، این گناه به دست هست، گناه چشم، گناه گوش، اونا هم ضرر دارد به قلب، ولی ضرر مستقیم خود گناهان قلبی است. یکی از اونا کینه است. کینه و آتش افروزی اینا در میان ملائک نیست. روایت هم هست که مؤمنین وقتی می نشینن ولو از هم ناراحت باشن در اون جلسه، هم بلند که میشن اول کینه و ناراحتی رفته بعد خودشون میرن. اما غیر مؤمنین سالهای سال هنوز کینه دارن. چه کار داریم؟ ملکوتی وقتی باشین کینه ها می رود، نه که کینه ها بماند. ولو قدحت، آتش افروزی نمی کند، آتش افروز کینه ما بینشون. ببینید، پس یک قلبی دارن بدون کینه، یک قلبی دارن پر از ایمان، یک قلبی دارن پر از یقین. قلب فرق میکند. ما چشممون متفاوت، قلبمون اصلا فرق. ما با این قلبی که ما داریم دنبال وهم و هوا و هوس و شکیم، با این چشمی که داریم جلو پامونه میبینیم، خودمونه میبینیم، توجیهگری رو میبینیم، ما میخوام ملکوت ببینیم. امام صادق فرمود یبن آدم ای انسان لو اکل قلبک طائرون لم یشبعه، این قلب شما را یک پرنده بخورد سیر نمی شود. حضرت رسول فرمود بزرگی افراد به بزرگی زبانشون و قلبشون است، کوچکیشون هم نمیدون. انسان های کوچک دل کوچکی دارن، بعد یک چیزی می بازن خودشون را، حرف های کوچک هم بزنن چرت و پرت می بیان. ای انسان این قلب تو را اگر پرندهی بخورد سیر نمی شود. و بسرک لو وضع علیه عبرتون لغتاهو، اما این چشم شما یک سوزنی بهش نزدیک کن، نه که بهش بزنی یا نزدیک کن دیگه، خیلی که بهش نزدیک بشه هیچی دیگه نمیبینی. تورید و ان تعرف به ما ملکوت السماوات والارض، شما با همین چشمتان با همین قلبتان میخواهید ملکوت ببینید؟ چشمی دیگر قلبی دیگر. بس این سخن زیبای حضرت رو در خطبه 109 ببینید دیگه، خلاصه خودش صراحت میگوید که میگه ما ملکوت میبینیم، خیلی عظیم است در مقابل این ملک. اصلا ملکوت باوت همون ملک است، با باوت های مبالغه آمده است، اون یه چیز دیگر است اصلا، که خیلی عظیم است این ملکوتی که ما میبینیم. ما احول ما نرا من ملکوته، که عبارت نهج البلاغه است، یه عظیم صراحت بالاتر، چقدر عظمت دارد این ملکوتی که ما داریم میبینیم. و ما احقر ذالک فی ما غاب عنا من سلطان، و همین ملکوت چقدر حقیر است و چقدر کوچک است در مقابل سلطه تو که پنهان است از ما. حالا شما ببینید لذا حضرت علی رسان باید تعریف کند این مسائل را که خودش میگه من میبینم. ولا سلبت هم الحیرت و مالاغ من معرفتهی به دمائرهم و ما سکنه من عمر رحمتهی و هیبت جلالتهی فی اثناء صدورهم. ببینید عبارت دو جور معنا شده، اون رو که آقای مجلسی گفته بگیم فعلا. ملائک عشق دارن به خدا، این معرفت ها آخرش عشق به انسان می آورد، اونا خوب خدا شناسند، خوب هم عاشقند. اما ما افرادی رو دیدیم عشق به خدا ادعا می کنند ولی خدا شناسی بلد نیستند، ولی ما می بینیم میگن ما عاشق خداییم، مثل عظمت خدا رو درک نکردن، تو کاراشون معلوم میشه، به کارهای غیر مهم دارن می پردازن. اینا فکر میکنن عشق به خدا دارن، ملائک واقعا عشق به خدا دارن و عشقشون هم به گونه ایست که معرفتش جای خودش او رو کم نمی کند، اون عظمت الهی رو هیبت الهی رو کم نمی کند. طرف میبینید خدا براش هیچ هیبتی نداره، میگه ما عاشق خدا است. از این توهمات بیم بیرون، اینا ملکوتی نیست کارا. ملا سلبت همان حیرتو مالاغ من معرفتهی به دمائر همین حیرت را، به معنی وله اون عشق مجلسی معنا میکند، عشقی که اینها دارند سلب نمی کند، نمی گیرد از اینها. مالاغ من معرفتهی به دمائر هم، اون چه که چسبیده در درونشان که معرفت الهی باشد، معرفت الهی در درون اونهاست، عشق این معرفت را سلب نمی کند. و ما سکر من عظمته و سلب نمی کند اون چه که جا گرفته از عظمت و هیبت خدا در سینه هایشون. پس هیبت، معرفت، عشق همه با هم، اینا خوبه همه با هم باشد، خدا ترسی باشد، خدا شناسی نباشد، نمیشه اصلا. خشیت الهی از عالم سر میزند، از هر کی نیست، عالم خشیت الهی دارد. پس بنابراین عشق با معرفت و درک هیبت، اینا همه با هم هست. بعضی هم گفتن هیبت یعنی تحیر، یعنی معرفت دارن، عظمت دارن، متحیر نیستن، وسواس که ندارن که. این وسوسه ها موجب میشه بعد انسان معرفتش کم بشه، بعد هیبت خدا در نظرش نباشه. این هم یک جور معنا کردن. ولم تطمع فیهم الوساوس فتغتر برینه ها ان فکرهم. خیلی خوب، وسوسه که از جانب شیطان است نمیاد فکر اونها را بکوبد از بین ببرد. اگر انسان به وسوسه توجه بکند، به تردیدهای بی خود توجه کند، زیر سم شیطان بیچاره است. چون برای حکمت سی دارد و شک بر چهار پایه است، بعد در یکیشون تردده. و من تردد فی ریب و تعته سنابک و شیاطین. بابا قال الصادق، قال علیون، قال الله، کجایش نورانی نیست؟ کجاش شبهه دارد که چه کنم میکنی؟ یک ذره ظلمت دارد، یک ذره ناپیدایی دارد. اگر به این شفافیت آیه است، نهج البلاغه است، باز هم بگیم کار انجام بدم یا ندم، شیطان رو راه دادیم دیگه. و اون فکری که ما به دست آوردیم، فکر نهج البلاغه رو کوبیدیمش، به همش ریختیم توسط وسوسه‌های شیطان. لم تطمع فیهم الوساوس، وسوسه شیطانی طمع در ملائک ندارد. فتغتر برینها، که بکوبد با پلشتیش بر فکرشان. تکرار میکنم، انسان ملکوتی بعد بگن قال الله، قال علی، قال صادق، کجاش مگر شبه دارد؟ من چه کنم؟ این راه رو برن دیگه، یک گام جلو یک گام عقب، این کار انجام بدم انجام ندم، اینا ضربه های شیطانی است که موجب میشه دیگه انسان از فکری که به دست آورده عقب بمونه، فکر ازش سلب بشه. و منو هم من هو فی خلق الغمام عدله و فی عدم الجبال شمخ و فی قدرت ذرام الایهام. این عبارت چند جور معنا شده و قابل دقت هم هست. از نظر شکل بعضی میگن اینطوری هست، این ملائک به نرمی ابر، به عظمت کوه و به تاریکی ظلمتی که هیچ کی درش راه ندارد، یک معنا. یکی مسئولیتاشون، اینم روایت دارد مسئولیتش، این ابرها اگر میبارد این ملک موکل دارد، کوه ها اگر ثابت است اینم چی؟ ملک موکل دارد. گاهی ظلمت هاست، میخوان یک چیزی بفهمن، ادهی دشمنان نمیذاره بفهمن، یا در یک دی ترس ایجاد میشه، اینا ملک دارد. ادهی میخوان اقدام کنن علیه مؤمنین، ترسشون میگیرد. آن گونه که در یه ظلمت تاریک چیه؟ ترس است، کار ملک. اون این مسئولیت ها هم دارند. پس مسئولیت هاشون یا شکلشون اینطوری، و رفتاراشون از یک طرف استواری میدن، یکی دیم خواهن مبارزه و جهاد کنن مثل کوه بهشون استواری میدن، دیم میخوان خدمت کنن مثل ابر باران بهشون شرایط رو فراهم میکنن، و ادهی هم علایالن که میخوان علیه مؤمنین اقدام کنن، بینید در مقابلشون ظلمتیست و تاریکیست و وحشتست و که نمیبینن نمیتوانن، وحشتشون میگیرد. و همه این موارد معنا شده است. و این مسئله که این کوها و این ابرها ملک موکل دارد، روایاتی داره. ابن عباس این عبارت اول معنا کنم، منهم بعضی از ملائک، منه و بعضی از این ملائک افرادی هن فی خلق الغمام دله، اینها در خلق و شکل ابرهای سنگین هند و بعضی به شکل کوههای برافراشته هند و بعضی به تاریکی و به قطرت، بعضی در دل تاریکی است که هیچ راه نشان نمیدهد. فی قطرت الظلام، در دل تاریکی که ای هم هیچ راه نشان نمیدهد، به همون معانی که گفتم. اما روایتی در توضیح بیشتر، این روایت در صحیفه سجادی است، در بهار هم هست، که حضرت امام سجاد علیه السلام به ملائک سلام و درود میفرستند، از خدا میخواین که سلام و درود بفرستد. فصل علیهم و علی الروحانیین من ملائکتک، سخن امام سجاد است، ای خدا درود بر ملائک روحانی بفرست. بعد میرسد به اینجا که بله الذین هم علی بله الذين هم على خزان المطر و زواجر السحاب و الذي بصوت زجره و به کسانی که خزینه دار بارانند، جابجا کننده ابرها هستند. ببینید، و مشیع الثلج و البرد، کسانی که برف را تشییع می کنند و می آورند. و الهابتین معقتر قطر المطر، ملائکی که با قطرات باران می آیند. و الموکلین بالجبال فلا تزول، ملائکی که موکل کوها هستن که زائل نمی شود. پس اینا همه ملک موکل دارند، در روایات دارد، حتی بعضی دیدند. روایاتی داریم که ذوالقرنین وقتی رفت، بعد تو یک تاریکی رسید، بعد از صد تاریکی رسید، اونجا دید یک وجود عجیبی را، 500 ذرا، 250 متر، او که دید 250 متری دید با این عظمت. قال له ذوالقرنین، گفت من انتو که باشی؟ گفت من یک ملکی هستم موکل به همین کو. بله، من اینجا به همین کوه جز ملائک این کوه هستم و همه کوه ها به اینجا مرتبطند، هر جا رو بخوایم زلزله کنیم خلاصه وقتش باشد کار انجام میدیم. خب پس بنابراین معنا این شد که ما ملائکی داریم، یک معنا که اینا موکل بر ابرند و بر کوهند و در این ظلمت هایی که نفهمند و بترسند، این یکی. یکی دیگر الایال کاراشون اینه، اگر ادهی ابری به بارد و امثالان خدمت رسانی بشود، اگر عظمتی سلابتی باشد، این هم ملائک همکاری میکنند، ترس و جهلی پیش بیاد، این طور چیزها، اینا کار ملکه. این طرف میترسد، الکی میترسد، بی خودی میترسد که بر مؤمنین هجوم ببرد، این رو ملائک انجام دادن. و منهم من خرقت اقدامهم تخوم الارض سفلا، بعضی از ملائک کسانی هستن که پاهایشون، ملائکی هستن که پاهایشون شکسته انتهای زمین های پایین را، این از نظر علمیتشون اعماق زمین رو هم میدونند، تا بالا میدونند. این هم باز صورت مختلفی معنا شده. بعضی از ملائک ملائکی هستند که پاهایشان شکافته انتهای زمین پایین را. فهیه کرایاتن بیر، این ملائک مثل پرچم های سفیدند. قد نفذت فی مخارق الهوا، که نفوذ کرده در محل وزش باد. بعد و تحت هاری هن حفافه، ببینید بعضی ملائک ملائک زمین هستن، اینا از نظر اقتدار و از نظر علم از اعماق زمین تا بالا. حالا چطور؟ میگه شما تصور بکنید پایشون مثل پرچمی که رفته تا جایی که باید انتها، بعد اون قسمت رو باز بادی میوزد نگه داشته که پاشون پایین تر نرود. تصور اینطوره بگیرید، از اون اعماق زمین تا بالا میدونن چه خبر است. فهیه این ملائک مثل پرچم های سفید، چون علایل شفاف و پاکن پرچم سفید، قد نفذت نفوذ کرده است در مخارق هوا، در محلی که هوا میشکافد، یعنی بینا نفوذ کرده اون جایی که هیچ کی نفوذ ندارد، هوا میشکافدش ولی نفوذ کرده. و تحتها به محلی که هوا میشکافد نفوذ کرده، بعد اما زیرش باز نگه داشتن، زیر این پاها ریحون حفافه است، اون زیر این پاها یک بادی است که به سرعت عبور میکند، تحبسها این پاها را نگه داشته. به کجا نگه داشته؟ به همون جایی که پایان یافته، از اون حد پایان یافتن، یعنی در نهایت زمین، اونجا از نظر اقتدار حساب کنید، از نظر علم حساب کنید، کما که ملائک هر دو جور معنا کردن، اینجور ملائک هم هستن، اقسامی از ملائک اینجا مطرح شد، ملائکی که رسول باشند، ملائکی که اقتدار داشته باشند و ملائک زمینی که باز هم هنوز ادامه دارد این بحث، و باز هم به خود به یک جلسه پنجم مراجعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. محمد و آل محمد.